شنوندگان محترم، در همین مطلع صحبتم اجازه میخوام که روز 7 مهر، روز آتش نشانی و ایمنی رو خدمت همه آتش نشانان سرزمینمون و آغاز سال تحصیلی رو هم خدمت همه دانش آموزان عزیز، فرهنگیان محترم، معلمین گرامی تبریک و تهنیت عرض بکنم. آرزو توفیق برای همه دوستان داشته باشم. در خدمتتون هستم.
درود بر شما. خیلی متشکرم آقای دکتر. سپاسگزارم آقای دکتر. نوسازی مدارس انگار دیگه اینجا بحثش تخصصا با شماست. میخواییم ببینیم شرایط فعلی ایمنی در مدارسمون به چه شکله؟ آیا اون شاخص هایی که تا به الان در این بخش از برنامه که بررسی شد به اتفاق سایر مهمانان عزیز و ارجمند واقعا واجدش هستن مدارس ما؟ در چه وضعیتی هستیم؟ صادقانه بدون تعارف.
خب ببینید، حالا من متاسفانه اون بخش صحبت کارشناسان محترم رو در جریان قرار نگرفتم و فقط به باب مباحث مربوط به حوزه ایمنی و مباحث مربوط به استحکام بنا و بحثی از این دست چند تا نکته عرض کنم که هم خاطر جنابالی جمع بشه رو موضوع، هم یک وضع موجود و یک قاعده گذاری هایی که تو این قالب اتفاق افتاده رو بشه با در واقع مردم و همکاران به بحث گذاشت. ببینید، ما مفهوم ایمنی یک مفهوم کاملا فراگیره. وقتی از ایمنی صحبت میشه، جوانب مختلف مربوط به این مفهوم در واقع قابل تصور و قابل ارائه هست. ما ایمنی رو یکی از منظر فضا و کالبد مدرسه میبینیم که شاید بیشترین نقطه تلاقی بحث امروز ما تو همین موضوع تداعی بکنه که ما وقتی یک سازه‌ای داریم، این سازه به لحاظ ایمنی به چه ترتیب هست. از منظر در واقع ما در حوزه سازمان نوسازی توسعه و تجهیز مدارس کشور، ساختمان مدارس یا کالبد مدارس و فضای آموزشی ما از دو منظر تو حوزه ایمنی قابل در واقع بحث هستن. یک، از منظر سازه و ساختار فیزیکی و کالبدی خود ساختمون هست که آیا این ساختمون استحکام بنای لازم رو برای در واقع داشتن یک سرپناه نسبتاً مناسب برای دانش آموزان کشور دارد یا ندارد
و گنجایش جمعیتی از دانش آموزان.
احسن، که ما این رو به عنوان تراکم جمعیت دانش آموزان در بخش اول که ناظر بر استحکام بنا هست، خب حتما استحضار دارید که ما مبنای ساختمان مقررات ملی ساختمان هست با یک ضریب 1.2 بیشتر، یعنی همونطور که مسکن میسازیم ما مدرسه رو با یک ضریب ایمنی تقریبا 1.2 برابر آنچه در مسکن میسازیم از منظر استحکام بنا داریم میسازیم. لذا آنچه که در وضع فعلی داره ساخته میشه، من با درجه اتقان 99% به شما عرض میکنم که مدارسی که ساخته میشه مدارسی است که ایمن مقاوم در برابر زلزله و حوادث است. چیزی که در حوادث اخیر یک دهه گذشته در واقع ثابت شده، شما زلزله اهرحری سرزقان رو ببینید، زلزله همین اخیری که در خوی اتفاق افتاد و ملاحظه بفرمایید و سایر زلزله هایی که در کاشمر اخیر، یعنی در واقع جدیدترین زلزله ما زلزله کاشمر بود در استان خراسان که مدارس به دلیل اون استحکام نسبی که داشتن شدن مرکز مدیریت بحران.
دقیقا آقای دکتر، میخواستم به همین اشاره کنم. معمولا در بحث مدیریت بحران، آموزش هایی که حالا یه زمانی ما هم کار میکردیم محله به محله بود، یکی از در واقع نهادها یا بهترم بگم ساختمون‌های ایمنی که معرفی میشه در هر محله مدارس بوده.
بله.
حالا این که به لحاظ ایمنی ساختمانی که اشاره فرمودید، اما بریم راجع به این موضوع هم اشاره داشته باشیم چون شاخصش خیلی ریزه. به اون بحث آتش نشانی هم که حالا آقای مهندس اشاره کرد، بحث سیستم‌های گرمایشی.
بله اونم عرض می‌کنم. ببینید، ما در مورد سازه به این ترتیب عمل کردیم. خب ببینید، تو سازه یه تعدادی مدرسه قدیمی داریم در کشور که باید اینها رو بریم به سمت استحکام بناشون. خط قرمز وزارت آموزش پرورش هم این بوده که جایی دانش آموز نرود که استحکام بنا نداشته باشه. این از منظر سازه‌ای. از منظر شاخص‌های آتش نشانی و ایمنی که برمیگرده به بهره برداری از فضای آموزشی، یعنی ما ساختمون رو می‌سازیم، تحویل میدیم، آموزش پرورش یا در واقع بهره برداری که از این استفاده می‌کنه، این نکاتی باید رعایت بکنیم. سرکار ببینید، ما مطابق مقررات ملی ساختمان آنچه در مباحث مربوط به مقررات ملی ساختمان هست برای حوزه ایمنی و آتش نشانی در مباحث مختلفش.
بله.
این رو در ساخت و سازهایی که داریم انجام میدیم تو مدارس 100% رعایت میکنیم. یعنی اگر گفته کپسول آتش نشانی بذاریم، حتما گذاشتیم. لوله خشک باید داشته باشه، پله فرار باید داشته باشه، ورود و خروجی ها بشه ترتیب باشه، در باید به بیرون را باز بشه که تراکم رو بتونه عبور بده از خودش. اینها شاخص های ایمنی مدارس از منظر آتش نشانی و مدیریت بحرانه که در طراحی ساخت و سازهای اخیر ما و جدید ما رعایت.
خیلی متشکرم.
میمونه یه نکته در واقع در موضوع
خیلی کوتاه آقای دکتر، زمانمون
نکته که تو حوزه‌های در واقع ساخت و سازهای گذشته است که انشالله اون هم با هماهنگی که صورت گرفته برنامه‌ریزی برای پشتیبانی مربوط به این آتش‌نشانی اتفاق خواهد افتاد.
انشالله. خیلی ممنونم از هر دو بزرگوار. متشکرم آقای دکتر، از شما خداحافظی می‌کنیم. و آقای مهندس عبدولی، خیلی ممنونم که امروز با ما همراه بودید. فرصتمون به پایان رسید. موضوع بسیار مهم و البته نیازمند شاید زمان بیشتری بود. چه کنیم که فرصتمون اندک بود. ممنونم از هر دو بزرگوار. خداحافظی میکنم و سپاس از همراهی شما شنوندگان همراه. تنارام و دلارام باشید.
یخچالمون امروز خراب شد، همه غذاها شبیه آب شد. مرو سراغ استی بخر، تعمیر کارش آقا رحیمه. البته آفتاب خرج لحیمه. مرو سراغ استی بخر.
یعنی میگی برم سراغ؟
من دستی چک ندارم.
سراغ از من بازنشسته ها چک نمیخواد، پیش نمیخواد، زامن بافیش نمیخواد. اینجور کارای سراغ برای بازنشسته ها.
فروش اقساطی ویژه بازنشستگان تأمین اجتماعی بدون چک و ضامن، بدون پیش پرداخت، بدون مراجعه به بانک در سرای بزرگ ایرانی، در شهرهای قم، اصفهان و تنها شعبه تهران در سراح افسریه.
حلوا عربی سیرنگ با طعمی خوشمزه و خاطر انگیز، محافظی طبیعی برای بدن شما. سیرنگ.
به سلامتی خبریه؟
بله، جشنه.
اه؟ کجا اون وقت؟
شهر لوازم خانگی.
بعد شما هم دعوتی.
معلومی که دعوتم، همه دعوتن، جانمونی.
از جشنواره بزرگ شهر لوازم خانگی جا نمونید. فقط با 40 میلیون تومان خرید نقد یا اقساط، یک عدد جاروبرقی رایگان به ارزش 5 میلیون تومان هدیه بگیرید. در شعب ساری، اصفهان و تهران، میدان آزادی، شهر لوازم خانگی.
سلام علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستام، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جوون، خوب هستی؟ تو لنت خوب نبستی. لنتت اگه تردیس بود، جادت اگر گفیس بود، تو باز دیگر بتباسه، حتی تو گل و ماسه.
دو ثانیه با غزه.
عربستان از ایجاد ائتلافی برای تشکیل کشور فلسطین خبر داد. وزیر خارجه عربستان سعودی از ایجاد یک ائتلاف بین المللی برای تشکیل کشور فلسطین خبر داد. وی با اعلام این موضوع گفت که اولین نشست ائتلاف مذکور در ریاض برگزار خواهد شد. راهپیمایی جمعه های خشم در سراسر کشور در حمایت از مردم مظلوم غزه و لبنان و اعلام انزجار از جنایت های رژیم صهیونیستی برگزار شد. همبستگی شاعران در حمایت از مردم غزه. شاعران آیینی کشورمان برای حمایت از لبنان و فلسطین و محکومیت صهیونیسم در پویشی با عنوان جمعه های نصر شعرخوانی کردند و همبستگی خود را به نمایش گذاشتند. تجمع دانشجویی ضد صهیونیستی در دانشگاه ژنو. شرکت کنندگان در این تجمع با سر دادن شعارهایی مانند ف فلسطین آزاد باد، حمایت خود را از فلسطین اعلام و جنایات رژیم صهیونیستی را محکوم کردند. و از غزه تا لبنان علیه رژیم صهیونیستی. از غزه تا لبنان دیوارنگاره ای در ویرانه های غزه برای اعلام حمایت و همبستگی مردم غزه با کشور لبنان.
غزه تنها نیست.
آغاز نصرالله. اجتماع مردم تهران در پاسخ به جنایات رژیم کودک‌کش صهیونیستی در بیروت و در غزه امروز شنبه هفتم مهر ماه ساعت 16 میدان فلسطین. رژیم صهیونیستی در واقع یک رژیمی است که پایه‌های آن به شدت سست است. رژیم صهیونیستی محکوم به زوال است. اسرائیل ثابت کرده است که جز زبان زور چیز دیگری نمی‌فهمد. با او جز با زبان قدرت یک ملت و قدرت یک امت اسلامی در سراسر عالم نمی شود حرف زد. موضع ما در مقابل اسرائیل همان موضع همیشگی است. اسرائیل در منطقه یک قده بدخیم سرطانی است که باید قطع شود و ریشه‌کن گردد. مقام معظم رهبری حضرت آیت الله خامنه ای مد ظله العالی. اجتماع مردم تهران در پاسخ به جنایات رژیم صهیونیستی در بیروت امروز شنبه هفتم مهر ماه ساعت 16 میدان فلسطین.
Oh! رادیو سلامت. موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز. نشانی اینترنتی رادیو سلامت www.radiosalamat.ir. رادیو سلامت. غذا،
سلامت، زندگی.
زندگی
یاد خداوند بخشنده و مهربان، آرامش بخش دلهای ماست. سلام. انشالله حالا احوالتون خوب باشه شنوندگان عزیز، همراهان گرامی. خیلی خوشحالیم که باز هم فرصتی پیش آمد تا با برنامه غذا، سلامت، زندگی در خدمت شما باشیم. شما شنونده عزیز، چنانچه در حوزه تغذیه سالم سوالی برات پیش آمده، میتونی از طریق شماره پیامک 30102 اقدام بفرمایید و سوالتون رو به همین شماره پیامک کنید. موضوع برنامه امروز غذا، سلامت، زندگی از این قرار هست: توجهات تغذیه‌ای برای پیشگیری از بیماری‌های قلبی. در این برنامه در خدمت سرکار خانم دکتر غزاله اسلامیان هستیم، دکترای تغذیه و مدرس دانشگاه. خانم دکتر اسلامیان، سلام عرض میکنم خدمت شما و خیر مقدم میگم.
با نام و یاد خدا و عرض سلام و احترام خدمت شنوندگان محترم، خیلی متشکرم از دعوتتون، در خدمتتون هستم.
خیلی متشکر از شما. بفرمایید خانم دکتر، رعایت نکات تغذیه مناسب واقعا تا چه میزانی میتونه در پیشگیری از این مشکلات و بیماری های قلبی مؤثر باشه؟
تغذیه واقعا خیلی نقش پررنگی تو پیشگیری از بیماری‌های قلبی و عروقی داره. واقعا با توجه به اینکه بیماری‌های قلبی و عروقی جزء دسته‌ای از بیماری‌ها هستش که مرگ و میر بالایی داره، خیلی شویش توی جهان بالا هست، به خصوص تو کشور ما، خیلی مهمه که ما بتونیم بریم اول از همه پیشگیری بکنیم و تغذیه خیلی خیلی میتونه نقش مهمی داشته باشه، به سبب اینکه واقعا خیلی از گرفتگی عروق، مشکلات قلبی، سکته‌های قلبی، اینها یک دفعه که ایجاد نمیشه، قطعا گذر زمان هستش که باعث شده که فرد عروقش تنگ بشه یا مشکلاتی ایجاد کنه. برای همین حتما باید به نکات تغذیه‌ای که در این زمینه ارائه میشه خیلی خیلی دقت کنیم.
خب از مواد غذایی بفرمایید که میتونن واقعا برای قلب مفید باشن، مصرف کدام گروه از مواد غذایی هست که واقعا میتونه سلامت قلب ما رو تضمین بکنه؟
یکی از این مواد مغذی که مطالعات اثبات کردن که واقعا خیلی موثره توی محافظت از قلب ما و پیشگیری از بیماری قلبی عروقی، اسیدهای چرب امگا 3 هستن.
بله.
که خب خیلی خیلی احتمالاً زیاد راجبشون شنیدیم و تو رژیم غذایی مدیترانه ای که میگن اصلا رژیم غذایی هستش که پیشگیری میکنه از بیماری قلبی عروقی، مقدار در واقع مواد غذایی حاوی این اسید چرب امگا 3 بالا هستش. یکی از منابع غذایی خیلی خوبه اسیدهای چرب امگا 3 خب ماهی های چربن، مثل ماهی سالمون، ماهی ساردین، ماهی قزلالای رنگین کمان، که خب اینا خیلی اسیدهای چرب امگا 3 بالایی دارن، از نوع حیوانیش هم هست که خب اثرگذاری خیلی بیشتری داره در پیشگیری از بیماری قلبی عروقی. ولی خب به سبب اینکه شاید خیلی تو خیلی از شهرها و کشورها امکان دسترسی بهش کمتره یا ممکنه برخی افراد نتونن خیلی هر هفته این رو تهیه بکنن، خب شاید خیلی تو سبد غذایی نباشه. برای همین میریم سراغ یه دسته دیگه، یعنی از اسیدهای چرب امگا 3 که در واقع منابع گیاهی دارن.
بله.
مثل گردو، که خب گردو هم یکی از منابع غذایی خوبه در واقع امگا 3 هستش، به خصوص گردویی که هنوز داخل پوسته و گردویی که خب به هر حال از داخل پوستشون اومدن بیرون، یه مقدار محتوای اسید چرب امگا 3شون کمتر شده، ولی بازم در واقع قابل قبوله. مثلا حتی یه دونه گردو در طی روزم فرد بتونه استفاده کنه، میتونه از اون خواص کافیش استفاده ببره. و بعد از اون دانه در واقع بذر کتان هستش بله. که امگا 3 بالایی داره، که اونم حتما باید به صورت آسیاب شده استفاده بشه که اون امگا 3ش بتونه در واقع در دسترس بدن قرار بگیره. و اگه ما اینو آسیاب می‌کنیم، حتما باید توی یه ظرف شیشه‌ای داخل یخچال مثلا حداقل مثلا 4-5 روز نگهداری بکنیم و دیگه بیشتر از اون خیلی توصیه نمیشه. و بعد روغن‌هایی که امگا 3 خوبی دارن، مثل روغن کانولا یا کلزا که خیلی روغن خوبی هست، میزان اسید چرب در واقع امگا 3 بالایی داره که میتونه در واقع هم به سلامت قلب و عروق ما کمک بکنه، هم التهاب تو بدن کم بکنه و جز روغن‌های خیلی مفید هستش. و بهترین نوع روغنی که ما همیشه به در واقع بیمارانمون توصیه میکنیم، روغن زیتون فرابکره.
درسته.
که به هیچ عنوان باهاش نباید آشپزی بشه، مثلا روی سالاد میتونن استفاده کنن،
توی سوپ وقتی پخته شد
بله، آخر
بریزیم.
پخته غذا، آخر برنج، آخر پخته عدسی یا سوپ میتونن بریزن و استفاده بکنن. و خب خیلی مطالعات نشون داده که زیتون و روغن زیتون میتونه از قلب و عروق ما محافظت بکنه. فقط بازم حواسمون باشه که روغن ها همشون مقدار کالری یا انرژی دریافتیشون عین همه. یه قاشق غذاخوری روغن جامد با یه قاشق غذاخوری کره با یه قاشق غذاخوری روغن زیتون فرابکر کالری یکسانی دارن. برای همین من خیلی وقتا میبینم که مریضا اصلا خیلی غذاهای حالا به قول خودشون ناسالم نمیخورن، ولی وزنشون کم نمیشه. بعد که ازشون یاد آمد میگیریم، میبینیم مثلا آخر شب یه سالادی میخوره که روش مثلا 4-5 قاشق روغن زیتون ریخته.
درسته.
خب این خیلی کالری بالایی داره دیگه. برای همین به اندازه و به حساب در واقع باید تو رژیم غذایی قرار داده بشه، ولی خب خیلی نقش محافظتی داره از در واقع سلامت قلب و عروق ما.
بسیار عالی، خیلی متشکرم از شما. اما خانم دکتر اسلامیان عزیز، ما گزارش داریم در برنامه، همکار خوب گزارشگرمون خانم اکبری آماده کردن این گزارش رو بشنویم. در ادامه در خدمتون هستیم و همینطور در خدمت شما همراهان خوب برنامه.
قدم زدن و پیاده روی کردن در بوستان و در دل طبیعت حسابی حال روح و روان آدم رو خوب میکنه. اگر این قدم زدن همراه با ورزش کردن هم که باشه، کمک بسیار خوبی میکنه به سلامتی جسم. کنار خانم عزیز هستم، داشتم پیاده روی انجام میدادن در بوستان و همینطور گوشیش رو هم روشن بود، داشتم پادکست آموزشی هم گوش میکردم. خب سلام به شما.
سلام به شما.
حالتون چطوره؟
متشکرم، من خوبم.
درود بر شما. جسارتم هم میتونم سنتون رو بپرسم؟
من 62 ساله.
هزار ماشاءالله. چهارستتون و بدنتون سالمه؟
انشاءالله. بله الحمدلله.
حال قلبتون خوبه؟
الحمدلله.
خدا رو شو، خدا رو شو. اطرافیان کسی رو داشتین خدایی نکرده که به بیماری قلبی مبتلا باشن؟
از فامیلای نسبیم نبودن، ولی خب بله، شوهر خواهرم بودن که بیماری قلبی داشتن. ایشو
کسانی که مبتلا هستن به بیماری قلبی باید چه نکات تغذیه‌ای رو رعایت کنن، یا اصلا بهتر چه نکات تغذیه‌ای رعایت بشه که پیشگیری کنیم از بیماری‌های قلبی؟
بله، اولا که به نظر من خود همین ورزش کردن ملایم که خیلی عامل مهمی هستش که ضربان آدم یه مقدار بره بالا، قلب قوی بشه، آماده بشه برای خیلی بیماری. بعد تغذیه خوب، مثل همین که چربی نخوریم، نمک نخوریم، از شیرهای پرچرب و خامه و اینجور چیزا کمتر باید استفاده بکنیم. به جای اینکه مثلا دائم هر روز به عنوان صبحانه و یا هفته دو سه بار به عنوان صبحانه ما استفاده بکنیم. بعد از سبزیجات مخصوصا همین کلم بروکلی و کلم قرمز و اینا بتونیم استفاده بکنیم، روغن زیتون استفاده کنیم که خیلی عالی تر هستش. بعد به جای گوشت قرمز هم بتونیم گوشت سفید و بعد مرغ و ماهی، یعنی از اینا استفاده کنیم که فکر میکنم خیلی مفیدتر هستش، هفته دو بار بتونیم از اینا استفاده بکنیم.
بسیار خوب. کارشناسان ما در برنامه حضور دارن، سوالی دارید ازشون بپرسید؟
در بیماری قلبی مثلا چه چیزایی رو تو این سن و سال من بتونیم مصرف کنیم که حالا کمک بکنه، یه چیزایی باشه؟ مثلا الان ما بیماریای دیگه هم ممکنه داشته باشیم، مثلا همین کمکاری تیروئید یا مثلا آسم. چه غذاهایی مثلا همین کلم و اینا شاید به صورت خام و اینا برای ما مفید نباشه چون اذیت میکنه ما رو، چه چیزایی رو میتونیم استفاده بکنیم که همین به این که قلبمون ریتم منظمی داشته باشه کمک بکنه و این تپش هایی که یکو بهمون دست میده ایجاد نشه؟
درود بر شما، ان شاءالله که پاسخ بگیرید.
قربون شما،
ممنون، خیلی ممنون، خوشحال شدم. خدا حافظت.
دست شما درد
نکنه.
خیلی ممنون هستیم از همکار گزارشگرمون و این هموطن عزیز که کنار ما بودن در بخش گزارشی. به چند تا نکته اشاره کردن خانم اسلامیان. به نقش ورزش بود برای کاهش مشکلات و حالا بیماری های قلبی، اینکه چربی نخوریم، نمک نخوریم. و چیزی که بر من جالب بود، استفاده گفتن از حالا انواع کلم بروکلی، اینا میتونه کمک بکنه، خوردن گوشت سفید به جای گوشت قرمز. نظر شما چی هست؟
تقریبا این مواردی که اشاره کردن یه جورایی ما بهش میگیم رژیم غذایی دش، که حالا من امروز میخوام در موردش صحبت کنم.
درست.
ولی چیزی که خیلی برام جالب بود بهش اشاره کردن همین خانواده گروه کلم بود. خانواده کلم ها در واقع حالا علاوه بر اینکه فیبر بالایی دارن، ویتامین ها و املاح خیلی خوبی دارن، ترکیبات گوگردی دارن. خیلی در واقع مطالعات نشون داده که خواص سلامتی بخش خیلی زیادی برای پیشگیری از خیلی از بیماری ها دارن. افرادی هم که در واقع حالا میخوان برای بیماری قلبی عروقی حالا پیشگیری بکنن، میتونن از خانواده گروه کلم تو رژیم غذاییشون داشته باشن، ولی به این مفهوم که حالا من فقط مثلا بروکلی بخورم بیماری قلبی عروقی نمیگیرم که خب قاعدتاً این در واقع نتیجه گیری اشتباهیه، ولی به طور کلی میتونه به عنوان یکی از سبزیجات در واقع خوب تو رژیم غذایی روزانه ما قرار بگیره.
درسته.
حالا برای ایشون که گفتن کمکاری تیروئید دارن و بهشون گفتن که حالا کلم ها رو زیاد استفاده نکنن، این عزیزان اگر تیروئیدشون تنظیمه، یعنی طبق نظر متخصص فوق تخصص غدد تیروئیدشون از نظر عمل کردی با دارو تنظیم هست، هر از گاهی میتونن کلم خام رو توی رژیم غذایی داشته باشن.
درسته.
و به هیچ عنوان کلم پخته اصلا معنی نداره، یعنی چه تیروئید تنظیم باشه چه نباشه میتونن به راحتی از کلمای پخته یا بخارپز تو رژیم غذایی روزانه‌شون استفاده کنن. در مورد فعالیت بدنی هم که اشاره کردن خیلی نکته مهمیه برای پیشگیری که واقعا اثرگذاره. حداقل حالا سازمان جهانی بهداشت میگه تو افراد بزرگسال 150 دقیقه در هفته رو توصیه میکنه که افراد پیاده روی داشته باشن، ولی افرادی که حالا بیماری قلبی عروقی دارن، مشکل قلبی عروقی در حال حاضر دارن، حتما با متخصص قلبشون مشورت کنن که چه نوع فعالیتی تو چه زمانی از روز در واقع با چه شدتی داشته باشن که خدای نکرده مشکلی براشون ایجاد نشه.
سیرالی، حالا به اون زمانی که شما داشتید از مصرف گردو صحبت میکردید، خانم دکتر من یه سوال برام پیش اومد که نشد بپرسم الان مطرح کنم. اینکه حالا یه سری مواد غذایی هستن میتونن کمک کننده باشن، آیا مصرف یک کدوم از اینا در طول روز کفایت میکنه بر سلامت قلب، یعنی که نه همه رو باید با هم بخوریم؟
دقیقاً نکته خیلی مهمی اشاره کردیم. لازم نیست که من همه این منابع غذایی رو هر روز استفاده کنم، من میتونم تو هفته در واقع برنامه‌ریزی کنم، حالا حداقل روزانه یکی از این منابع غذایی رو داشته باشم. حتی در مورد ماهی ها که اشاره کردیم، ما اگه هفته یک یا دو بار ماهی استفاده کنیم تو یکی از وعده های غذاییمون، میتونه اون مقدار نیازمون به امگا 3 رو تامین بکنه. پس قرار نیستش که از کل این منابع غذایی حاوی اسیدهای چرب امگا 3 ما هر روز استفاده کنیم، ولی خیلی وقتا به خاطر حالا شاید افراد نتونن تهیه کنن یا مشکل باشه، من توصیه که میکنم همون روغن کانولا یا کلزا هستش که اگه توی در واقع پخت و پز ازش استفاده کنن، میتونه در واقع یه بخشی از امگا 3 رو در واقع تامین بکنه و دیگه نگران کمبودش نباشیم. ولی کسایی که واقعا دچار کمبود هستن، نیازمندن، طبق نظر پزشک ممکنه لازم باشه که از مکمل‌های امگا 3 هم استفاده کنن. ولی واقعا خواهش میکنم که خودشون سرخود نرن داروخانه یا از یه دوستی نپرسن و بگیرن. چرا؟ برای اینکه امگا 3 ها وقتی در قالب مکمل قرار میگیرن به دو شکلن، یه مدلشون مدل حیوانیه، یه مدلشون مدل گیاهیه. بعد بسته به اینکه من چرا باید امگا 3 بخورم، مکملش رو استفاده بکنم، نوعهای مختلف اینا فرق میکنه. یکی ممکنه تریگلیسیریدش بالا، پزشک میخواد تجویز کنه، یکی دیگه مثلا